قرار بده و شفاعت اون حضرت شامل حال همه ما بشه انشالله. برنامه آرام جان رو دوستان برای فرصت آماده کردن، 15 دقیقه به اتفاق میشنم.
مواضع انقلابی رو، مبانی امام بزرگوار رو صریح بیان کنیم، خجالت نکشیم، رودرواسی نکنیم، ترس نداشته باشیم. امام مظهر انقلاب بود، امام سخنگوی انقلاب بود، مبین حقایق انقلاب بود.
آرام جان.
ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر محمد و آل محمد و پیروان این خاندان پاک. سلام به شما هموطنان عزیز و پویندگان راه امام راحل. امروز 15 خرداد ماهه، روزی که مردم تحت ستم ایران با دست خالی و مشتهای گره کرده به خیابونا اومدن تا اعتراضشون رو به دستگیری رهبر نهضت اعلام کنن. در سحرگاه 15 خرداد 42، عمال حکومت پهلوی به خونه امام خمینی رحمت الله علیه در قم یورش بردن و ایشونو به خاطر سخنرانی کوبنده و روشنگرانه 3 روز پیششون در مدرسه فیضیه دستگیر و دور از چشم مردم به زندانی در تهران منتقل کردند. مردم ایرانم در شهرهای تهران، قم، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و ورامین تظاهرات و راهپیمایی کردند که به شدت سرکوب شد و اعضای مردمی نهضت به خاک و خون کشیده شدند. امروز ما در رادیو معارف از راه و خط امام رحمت الله علیه و تأکید بر حضور مردم در صحنه حرف میزنیم.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
در 15 خرداد 1342 مردم تهران مثل سایر شهرها در اعتراض به دستگیری امام خمینی رحمت الله علیه به خیابونا ریختن و قیام خونینشونو شروع کردن. سیل خروشان کشاورزان غیور و کفن پوشان ورامین، دهقانان کن و مردم جماران به سمت تهران سرازیر شد. انبوه جمعیت بازاری، بارفروش، دانشگاهی و قشهای مختلف مردم با فریادهای رعداسای یا مرگ یا خمینی و مرگ بر شاه تهرانو به لرزه در آورد. شاه که مقابل قیام قهرآلود ملت تاج و تختشو سست شده میدید، با رگبار مسلسل به جنگ ملت رفت و تهرانو به کشتارگاه مخوف و حمام خون بدل کرد. تو شهرهای دیگه‌ای مثل قم، شیراز، تبریز و مشهد هم تعداد زیادی از مردم کشته، مجروح یا زندانی شدند.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام شما شنوندگان خوب و صمیمی برنامه آرام جان، در خدمت شما هستیم و درباره نهضت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه صحبت میکنیم. دوستانی که باهاشون صحبت میکنیم، میخوایم این سوال رو داشته باشیم که اصولا از آغاز نهضت امام حضور مردم در صحنه بسیار مهم بود و نقش زیادی در پیشبرد هدفهای حضرت امام داشت. میخوایم ببینیم که این حضور مردم چقدر اهمیت داره و چقدر میتونه در سالهای بعدش و این روزها تأثیر داشته باشه و اثر بخش.
خود امام رحمت الله فرمودن که ما هرچه داریم از این مردم داریم، مردم منت دارن بر سر ما. اونم علتش اینه که این مردم بودن که رفتن خون دادن، نهضت رو انجام دادن و ماها باید قدردان مردم باشیم. اگر مردم نبودن نهضت اتفاق نمی‌افتاد. یه رهبر به تنهایی چیکار میتونه بکنه مگه؟ مردم بازوهای رهبری هستن. این مردم هن که شاه رفتن خون دادن، شاه بیرون کردن و ماها به نوعی باید خادم مردم باشیم.
ویژگی حضور مردم از آغاز نهضت اسلامی بسیار مهمه توی بررسی رویدادهای انقلاب و همراهی مردم با آرمانهای ما. چقدر این موضوع تونست انقلاب ما رو تا امروز در واقع پیش ببره و نظام اسلامی به این پویایی برسه؟
ثبات کشور را به حضور مردمه، استقرار حکومت ها به حضور مردم. ما صدر اسلام هم که نگاه میکنیم زمان پیغمبر، ببینیم چون مردم با پیغمبر بود، دل مردم با پیغمبر بود، دین اسلام تونست گسترش پیدا کنه. شما الان یه نگاه به کشورهای همسایه ما بکنید، حکومتایی که دل مردم رو دارن، مردم پشتشونن، این حکومت ها باقی میمونن. اما حکومت های دیکتاتور مثل قذافی، مثل صدام تو عراق، مثل مبارک تو مصر، مردم وقتی این حکومتی رو بخوان پای حکومتی بایستن، این حکومت تداوم پیدا میکنه. در مورد انقلاب اسلامی ما هم همینه. امام این نکته رو فهمید اون موقع. حکومتی که بخواد استقرار داشته باشه، دوام داشته باشه، نیاز به حمایت مردمی داره. برای همین ایشون از ابتدا تأکید بر مشارکت مردم داشت تو انتخابات ها، تو رفراندوم ها.
حتی مقام معظم رهبری در سالهایی که رهبری امت رو بر عهده گرفتن روی حضور مردم خیلی تکیه دارن.
بله، این حضور مردم باعث دوام میشه، باعث استحکام میشه و خلأ ها هم پر میکنه. همین مردم مطالبه گری میکنن، همین مردم ضعف ها رو میگن، همین مردم وقتی میبینن تو صحنه حضور دارن، تأثیر داره حضورشون، خب به تبع یه جایی هم اگه این حکومت با مشکل مواجه شه از این حکومت دفاع میکنن. مردم ایران مردم با غیرتی هن. وقتی سال 42 به این نتیجه رسیدن که اونی که سعادت انسان رو به ارمغان میاره اسلامه، خب پای همون لبه که گفتن ایستادن. الان هم شما میبینید تو مجامع مختلف این مردم هن که تعیین کنندن، این مردم هن که سرنوشت سازن و این ناشی از همون تفکریه که از همون ابتدا از سال 42 بود.
خیلی متشکرم، انشالله که موفق باشید، انشالله که بتونیم همیشه در پرتو عنایات اهل بیت علیهم السلام و آرمانهای امام و منویات رهبری انشالله موفق باشید. تشکر از شما دوستان عزیز، ادامه برنامه رو میشنویم.
حضور مردم رو امام درک کرد، اون وقتی که هیچ کس درک نمی کرد. بزرگانی به ما می گفتن با یه تعبیرات زشتی که این مردم، همین مردم، شما فکر می کنید با همینا میشه کار بزرگی انجام داد؟ اونچنان با تحقیر حرف می زدن که انه او اصلا انسان نیست اون کسی که به او اشاره می کنن. امام نه، امام قدر مردم رو دانست، مردم رو شناخت، توانایی های اونها رو درک کرد، کشف کرد، فراخوان داد، چون صادق بود، چون سخن از اون دل پاک بزرگ نورانی بیرون می آمد، اثر گذاشت، همه آمدن توی میدان. اون روزی که روز کمیته بود آمدن تو کمیته، همه قشر آمدن، دانشجو آمد، استاد آمد، طلبه آمد، عالم تراز بالا آمد، مردم کوچه و بازار آمدن عضو کمیته شدن. اون روزی که نوبت جنگ شد رفتن همه به دستور امام داخل میدان جنگ شدن. اون روزی که امام در اواخر عمرش فرمود باید برید بسازید، درست کنید، استقنا، آمدن وارد میدان سازندگی شدن. تا امروز هم ادامه داره. به نظر من الان هم هرچی ما داریم پیش میریم ضرب دست امامه. اونچنان این گوی رو محکم پرتاب کرده که حالا امثال بنده باید دنبالش بدویم. این مردم حرکت کردن، نسل به نسل هم داره دست به دست میشه.
برنامه آرام جان، در 15 روز از خرداد ماه و 30 سال فقدان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بخشی از افکار ایشون رو مرور میکنیم. موضوع این برنامه تأکید امام راحل بر حضور مداوم مردم در صحنه و اهمیت تکیه بر پشتوانه مردمی در نهضت و انقلاب و ایران اسلامیه. مردمی که از آغاز نهضت به ویژه در 15 خرداد 1342 از دل کوچه و بازار یک صدا و یک نوا بر ضد ظلم و خیانت پهلوی قیام کردند و شاه هم که سخت به وحشت افتاده بود چاره‌ای جز گلوله باران مردم ندید. با آقای دکتر صادق کوشکی استادیار دانشگاه تهران همراه میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت دوستان شنونده. نگاه امام به مسئله مردم، به حضور مردم و نفس چرایی مردمی بودن نهضت انقلاب به اداره کشور برگرفت از اندیشه سیاسی اسلام و شیعه است. این آیه شریفه که خداوند سرنوشت در ملتی را جز به دست خودشون تغییر نخواهد داد، جوهره فعالیت سیاسی حضرت امام بود. به همین خاطر امام بارها مطرح میکردن که اگر مردم نبودند یا اگر مردم نباشند ما هیچیم. یعنی تعبیر ایشون این بود برخلاف خیلی از اندیشمندان سیاسی رایج دنیا که معتقدن نخبه‌ای وجود داره و اون نخبه به مردم معنا میده و مردم بدون نخبگان هیچ هستند، امام برعکسش رو بیان میکردن. امام بارها حتی به مسئولین یادآوری میکنن که اگر مردم نبودند ما به معنی روحانیت و رهبران انقلاب یا در گوشه زندانها بودیم یا در گوشه انزوا، و قیام مردم باعث شد که ما در واقع به رهبران انقلاب تبدیل بشیم یا حتی در رأس پست‌های کلیدی و مناصب دولتی قرار بگیریم. این اهمیت دادن به نقش مردم پیامی است که امام از دین دریافت کرده. مشروعیت نظام الهی در نظر امام با دین هست، اما جاری شدن این مشروعیت و تحقق اون از طریق پذیرش مردم هست. مادامی که در نیش امام مردم نخواهند، حکومت دینی تشکیل نمی شود. حکومت دینی درست بودنش رو مدیون اون چارچوب های فقهی و دینی است در اندیشه امام، و از این نظر شرعی بودنش رو از خداوند میگیره. اما همین ساختار شرعی، یعنی حکومت دینی، اگر مردم بخواهند تشکیل می شود. به فرض بر اساس اندیشه امام اگر مردمی، اکثریت یک جامعه، از ابتدا مخالف تشکیل حکومت دینی باشند، اصلا ولی خداوند که در اون جامعه هست یا حتی اون انسان مؤمن و صالح و اون مجتهدی که در اون جامعه هست، اون فقیه عادلی که در اون جامعه هست، بدون خواست اکثریت مردم نمیتواند حکومت دینی تشکیل بده، و اگر اکثریت مردم بخواهند آنگاه حکومت دینی رو میتواند تشکیل بده، هرچند که مجوز تشکیل حکومت دینی رو در اندیشه حضرت امام خداوند صادر کرده بر اساس اون شروطی که در مباحث ولایت فقیه امام مطرح میکنند. اما مادامی که مردم نخواهند، این مجوز قابلیت اجرایی پیدا نمیکنه.
ای روح بلند عارفانه، فریاد رسای این زمانه، با نام تو نامه رهایی گردید روان به هر کرانه.
همراهان رادیو معارف، برنامه آرام جان رو شنیدین. در این دقایق بخشی از افکار امام خمینی رحمت الله علیه رو درباره حضور اثرگذار مردم در صحنه‌های مختلف نهضت مرور کردیم. تا فردا خدا حافظ. التماس دعا.
این قرن به نام تو مزین گردید، دگر همه فسانه، از نام تو شعر و عشق و عرفان زد بر دل عاشقان جوانه، از نام تو شعر و عشق و عرفان زد بر دل عاشقان جوانه.
بلند عارفان.
بله، برنامه آرام جان رو شنیدیم با موضوع حضور مردم در صحنه در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه با کارشناسی جناب دکتر صادق کوشکی، که امیدوارم برنامه های رادیو معرف تا این ساعت مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. در فرصت پیش رو برنامه شاهد و گنجینه رو به اتفاق گوش میکنیم.
شهید نظر میکند به وجه الله، شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. امروز هم با تقدیم برگی از دفتر زندگی سردار رشید اسلام، شهید سید محمد رضا دستواره، در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم ما را همراهی کنید. عزیزان، در برنامه قبل گفتیم که سید محمد رضا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای پاسداری از دستاوردهای انقلاب به جمع پاسداران انقلاب اسلامی پیوست و بلافاصله داوطلبانه طی ماموریتی عازم کردستان شد. شهید دستواره همراه با فرماندهان دلاوری همچون شهید چراغی و حاج احمد متوسلیان برای مقابله با جریان ضد انقلاب زحمات زیادی کشید. سید محمد رضا بعد از آزادسازی شهر مریوان همراه سردار رشید اسلام، حاج احمد متوسلیان و سایر رزمندگان وارد شهر مریوان شد. همرزم شهید.
یه تپه‌ای بودش روبروی تقریبا ضلع غربی مقر سپاه بود که بعداً به تپه شهدا معروف شد و الان دیگه روش خونه‌سازی کردن و اینا. یکی از پایگاه‌های ما رو اون ارتفاع بود. من اولین کسی که باهاش آشنا شدم تو پابه با شهید دستواره بودش. یه جسه خیلی لاغر اندامی داشت ولی جوونی بود واقعا شوخ و خستگی ناپذیر، یعنی هر تو همه عملیات‌ها شرکت داشت، همه کاری هم انجام میداد، یعنی هر چی حاج احمد بهش میگفت مطیع بود. بعد ایشونو جدولاً مسئول اون تپه. خب ضد انقلاب هم اون تپه هم برای ما مهم بود چون مشرف به سپاه بود، هم مشرف به شهر بود هم به سپاه، همین هم که برای ضد انقلاب مهم در صدد این بود که بیاد اون تپه رو بگیره. شب خیلی سردی بود، منم مچپام در رفته بود. حاج احمد گفت شما برو تو اتاق بیسیم بشین. که یه وقت بچه‌ها هم پای گل تماس گرفتن، ببین چی میگن به من بگو. ما اون پای بیسیم بودیم. رضا دستواره هم هی تماس میگرفت که به حاج احمد بگید که نیرو برام بفرسته. حاج احمد هم گفت چی میگه؟ حالا میگه نیرو برام دیگه. کار از رمز و ممز دیگه گذشت. دیگه ما رمزی صحبت نمی‌کردیم. به قول معروف همین جوری هر چی میگه همونجوری ما منتقل می‌دادیم تو بیسیم. خیلی فارسی با حاج دستواره صحبت میکردیم. میگه من نیرو میخوام. گفت با نیرو نداریم، مهمات فعلا نداریم و الان ما نیرو مهمات به شما نمیتونیم برسونیم. این میاد یه تاکتیکی اونجا به خرج میده، میادش. حالا گذشته از این که نارنجک میداختن و به رگبار میبستن و درام تا نزدیکا اومده بود و اینا، این میاد اوورکوچ در میاره، میزنه میندازه روی اسلحه‌اش. اون موقع هم اسلحه ما جسه بود. بعد اون کلا خودم میذاره روی اسلحه و این کانالی که کنده بودن توی این کانال، توی این کانال های مرتب میدویده از این ور میدویده این ور. ضد انقلاب فکر میکرد که مثلا ما نیرومون زیاده، میدویده این ور رگبار میبسته، میدویده این ور از این ور باز رگبار میبسته. خلاصه تمام اوورکوت این شده و سوراخ سوراخ تا صبح اینا اینجوری مقاومت میکنن و از هوا که روشن میشه دیگه ضد انقلاب برای اینکه دیده نشه فرار میکنه میره. بعدش اومد اوورکوتش با حاج احمد نگو، حاج احمد نگو که من اینجوری تپه رو حفظ کردم.
از اونجا که این شهر جنگ زده بعد از آزادی با مشکلات مختلفی مواجه شده بود و سازمان ها و مؤسسات دولتی تعطیل شده بودند، به دستور حاج احمد متوسلیان پاسداران در مراکز و ادارات مختلف از جمله شهرداری، رادیو و تلویزیون مشغول خدمت شدند و به شهید دستواره هم ماموریت داده شد تا کالاهای ضروری مردم رو تهیه و در اختیار اونا قرار بده، که ایشون به نحو احسن کار خودش رو انجام داد و در روزهای عملیات هم مثل سایر رزمنده ها سلاح به دست در قله های مریوان با ضد انقلاب و دشمن بعثی جنگید.
کجایید شهیدان کربلایی؟
بله دوستان، با این امید که از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید، تا فردا و تقدیم برگ دیگه از دفتر زندگی شهید سید محمد رضا دستواره، همه گی شما رو به خدای مهربون می سپاریم.
رسانه دینی. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بیشترین آثار فارابی،
ابن خلدون فقط یک اثر از آثار
عین القضات همدانی در رسائل مختلف خودش،
کتاب لغت موران، سفیر سیمو، گنجینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، وقتتون به خیر باشه. طاعات و عباداتتون انشالله مورد قبول خداوند متعال. فرصت خوبی دست میده در ماه مبارک رمضان، با توجه به اینکه برنامه همه ما مسلمون‌ها یه مقداری تغییر میکنه، ساعت‌های حضورمون در منزل، ساعت‌های استراحتمون، اینا همه یه مقداری توی ماه رمضان جابجا میشه. بلکه انشالله توی این فرصت‌هایی که جابجا میشه، فرصت کتاب خوندن رو بیشتر باز کنیم و بیشتر به این نیاز روحیمون پاسخ مثبت بدیم. اینجا برنامه گنجینه است، از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستم. کتابی که در این برنامه قرار هست با هم مرور بکنیم به یکی از موضوعات جدید و معاصر میپردازه. ماجرا از این قراره که غرب زمانی که با موج فزاینده رو آوردن به اسلام مواجه شد، سعی کرد با اون مقابله بکنه، اما برای این مقابله تصمیم‌های خاصی گرفت و از اون طرف دنیای اسلام و کشورهای اسلامی روز به روز بیدارتر شدن و حقایق و واقعیت‌هایی رو بیش از گذشته درک کردن. حالا با توجه به فضای بیداری اسلامی توی کشورهای اسلامی و در کنار اون بروز ناسازگاری‌های معرفتی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی توی غرب، به نظر می‌رسه که دنیای غرب به شرایط فعلی تجدید حیات اسلام توی منطقه یه نگاه دیگه‌ای داره، به خصوص برای کسب منافع مادی و در کنار اون حفظ سلطه خودش بر کشورها، که خب اکثرا همین سلطه فرهنگیه. پس باید برنامه ریزی خاصی هم داشته باشه. کتابی که توی این برنامه با هم مرور میکنیم به این موضوع بیشتر و پژوهشی تر میپردازه. عنوان کتاب هست غرب و تجدید حیات اسلام، کتابی از آقای عباس علی رهبر و کاری از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. اما بریم سراغ فصل‌ها و بخش‌های این کتاب، ببینیم چه موضوعاتی در زیر مجموعه این عنوان گنجونده شده. کتاب در سه فصل سامان یافته. فصل اول گفتمان‌های بیداری در جهان اسلام نام داره و سه بخش در زیر این عنوان جای گرفته. موج اول گفتمان بیداری اسلامی اصلاحگر، موج دوم گفتمان بیداری اسلامی انتقادی و موج سوم گفتمان بیداری اسلامی رادیکال. اما به فصل دوم کتاب میرسیم، تحلیل سیاست‌ها و مصداق‌های نظری غرب در مقابله با تجدید حیات اسلام. توی این فصل به مهمترین واکنش‌های غرب به تجدید حیات اسلام در عرصه‌های سیاست‌گذاری و برخوردهای ایدئولوژیک و فکری و نظری اشاره شده. خب چند گفتار هم زیر مجموعش هست که من عناوین این گفتارها رو خدمتتون عرض کنم. واژه‌شناسی غرب، سیاست‌های غرب در مواجهه با بیداری اسلامی و مصداق‌هایی از تقابل نظری غرب با بیداری اسلامی، که توی همین گفتار سوم که الان عنوانش رو گفتم به نمونه‌ها و نظرات نظریه پردازان غرب در این مورد اشاره می‌کنه و نام می‌بره افرادی مثل برنارد لوئیس و ساموئل هانتینگتون. اما قبل از اینکه وارد فصل سوم و فصل پایانی این کتاب بشیم، توضیحات خانم دکتر فرهودی رو راجع به این کتاب بشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام پیشگاه شما همراهان گرامی برنامه گنجینه. با تحلیل کتاب شناختی کتاب غرب و تجدید حیات اسلام در خدمت شما عزیزان هستم تا دقایقی رو در بوستان کتاب قدم بزنیم و در جوار این یار مهربان به نقد و تحلیل گنجی از گنجینه هاش بپردازیم. در ابتدا خدمتون عرض کنم که ویژگی اصلی محتوایی این اثر اینه که علاوه بر استفاده از روش گفتمان، رویکرد توصیفی تحلیلی در تبیین و بررسی موضوع کتاب استفاده شده. دوستان، در همین ابتدای تورق کتاب در صفحه 14 نام دو جامعه شناس رو میبینیم که هیچ معادلی به شکل لاتین برای اونها آورده نشده. دو جامعه شناس با نام‌های فوکویاما و هانتینگتون که خیلی بهتر بود یک توضیح دو جمله‌ای لااقل در مورد هر کدوم از این افراد در پانویس آورده می‌شد که خواننده از شخصیت علمی و کاری اونها تا اندازه‌ای مطلع بشه و متوجه این موضوع بشه که این شخصیت‌ها چه تأثیر مهمی بر دنیای جامعه شناسی داشتن. مهمترین محدودیت و مشکلی که نویسنده در تحقیقش با اون مواجه بوده، عدم وجود مکتب‌ها و نظریه‌های روشی در مطالعات سیاسی اسلامیه و نویسنده معتقده که بل اجبار از مباحث روش شناختی در مطالعات سیاسی اسلام استفاده کرده تا مطالعات و تحقیقاتش عینی‌تر، دقیق‌تر و کاربردی‌تر بشه. کتاب دوستان عزیز، در مورد لحن نگارش نویسنده بایستی عرض کنم که چندان شیوایی و رسا بودن در جملات کتاب قابل لمس نیست و اونطور که انتظار میره نویسنده نتونسته با مخاطب خودش ارتباط عمیق برقرار کنه. اما نوع قلم و اندازه اون، طراحی جلد و صفحه‌آرایی به شکل مناسب انجام شده. هرچند که در پشت جلد کتاب خبری از حتی یک پاراگراف هم از خلاصه متن کتاب نیست، اما تصویر روی جلد متناسب با محتوای اثر انتخاب شده و این یک حسن به حساب میاد. منابع و مأخذ و نمایه در انتهای کتاب و همچنین نتیجه گیری در فصل آخر کتاب تا اندازه‌ای تونسته برخی از ضعف‌های کتاب رو پوشش بده و البته پیشنهاد میشه که یک نمایه اعلام به شکل مجزا برای این اثر در نظر گرفته بشه و نام‌ها و اسامی اشخاص برجسته در اونجا به شکل مستقل نمایه بشه، چون متن این اثر مملو از اسامی شخصیت‌ها و جامعه شناسانه و می‌طلبه که جداگانه روی این قضیه کار بشه و یک نمایه اعلام به صورت مجزا از نمایه های دیگه تهیه بشه و در انتهای کتاب اضافه بشه. بسیار خب، به انتهای بخش نقد کتاب برنامه گنجینه امروز رسیدیم. ادامه اطلاعات در مورد کتاب امروز رو به جناب آقای حیدرزاده میسپاریم که شنونده صحبت های ایشون باشید. خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم از سرکار خانم دکتر فرهودی، توضیحات خوبی رو راجع به کتاب این برنامه دادن، کتاب غرب و تجدید حیات اسلام به قلم آقای عباس علی رهبر. من دو فصل از این کتاب رو در بخش قبل تقدیم شما کردم، با هم مرور کردیم، اما به فصل سوم کتاب میرسیم که فصل پایانی هست. این فصل به تحلیل استراتژی‌ها و تقابل رسانه‌ای غرب با بیداری اسلامی میپردازه. این نکته رو عرض کنم خدمتتون که پیشفرض و اون مقدمه ذهنی که نویسنده و پژوهشگر برای این کتاب داشته این بوده که غرب در واکنش به تجدید حیات اسلام به چهار حوزه سیاست‌گذاری، برخورد استراتژیک، جدال ایدئولوژیک و تقابل رسانه‌ای رو آورده و بر همین اساس فصل سوم رو به تقابل رسانه‌ای غرب با بیداری اسلامی میپردازه و این رو تحلیل و بررسی میکنه. خب زیر مجموعه این عنوان هم چند گفتار هست: برخورد استراتژیک غرب با بیداری اسلامی، استراتژی‌های غرب در برخورد با بیداری جهان اسلام، تقابل رسانه‌ای غرب با جهان اسلام و نمونه‌های موردی مثل توطئه کتاب آیات شیطانی مورد بررسی قرار میگیره در این فصل از کتاب. بله عزیزان، کتابی که با هم مرور کردیم غرب و تجدید حیات اسلام نام داشت که از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی این کتاب به بازار راه پیدا کرده. آقای عباس علی رهبر این کتاب رو نوشته و اونطور که خودش در آغاز این کتاب توضیح داده 5 سال نگارش این کتاب زمان برده. کتاب اولین بار سال 1392 به بازار نشر عرضه شده. از اینکه با برنامه گنجی